الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فصل چهارم، مبانی معرفت شناسی تربیت از منظر قرآن کریم. خب معرفت که شناخت رو میگن، یه چیز را که بشناسی میگن معرفت. اهمیت و ضرورت معرفت. انسان باید در جامعه، حالا غیر از معرفت الهی، جامعه رو باید معرفت داشته باشد. سوم، امکان معرفت. آیا می شود انسان معرفت پیدا بکنه؟ که حتما یقین خدا یک قدرت هایی در استعداد هایی در وجود انسان گذاشته هست که می تواند به معرفت برسد. خب ظرفیت علم و معرفت در انسان خیلی زیاد هست. خب ما می بینیم که بعضی از انسان ها اونقدر معرفت پیدا می کنن که به خدا می رسن. پس انسان نتیجه استعداد زیادی دارد. و علم آدم الاسماء کلها، خدا تمام اسماء خودش رو بر انسان یاد داد. چون اینجا الاسماء، اسماء جمع هست، الف لام هم اضافه شده هست، علاوه بر اینکه با کلمه کل که بر عموم دلالت دارد نیز تأکید کرده. و علم آدم الاسماء کلها، یعنی همش، یعنی یه چیزی در زمین نمانده است. انسان میتواند همه چیز رو یاد بگیر. تکریم علم عالم که در یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اولو العلم درجاته، خداوند عالم صاحبان علم رو در اینجا در با خودش در یه ردیف گذاشته است. یرفع الله، خدا رتبه کسانی از شما که گرویده و کسانی را که دانشمندن بر حسب درجات بلند می کند. همونایی که ایمان آوردن، همونایی که صاحبان علم هستن. این هم از این جهت که خیلی بالاخره عظمت دارد، اونایی که عالم هستن. خب چهارم، ابزار معرفت، یکی حواس. انسان باید حواس داشته باشد. بعد یعنی با وسیله اینها انسان میتواند معرفت پیدا بکنه. دوم عقل است. خب این فی ذلک الآیات لأولی النهی، اونا که عقل دارن میفهمن عالم رو. این همه نشانه هایی که خدا داره. پس یکی هم عقل شد. خب کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین، یعنی انسان با عقل و حس و اینها به اونجا میرسد. خب آیات زیاد است که من فقط یک شخوندم. خب 5-6 تا آیه دارد اینجا. چهارم وحیه. پس ماهیت چیزهایی که با اون میتونیم معرفت پیدا بکنیم چند تا شد. یکی حواس انسان هست، یکی عقل انسان هست. خب حواس و عقل و یکی هم وحی، چی؟ به وسیله وحی انسان میتواند معرفت پیدا بکنه. خب بعد میفرماید که پنجم الهام است، چی میشود الهام و لطفی داریم. اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفته علیه فالقیه فی الیم، که خدای متعال الهام کرد به مادر حضرت موسی که اون بچه را بیانداز و نترس. یکی الهام فطریه، به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، سوگند به نفس و آن کس که آن را سامان داد، یعنی به خدا. و سپس پلیدی ها پلیدکاری و پرهیزکاریش را به دو الهام کرد. یعنی اینا رو میگن الهامات فطری، انسان به خود این خود میداند. سوم الهام غریزی هست که خداوند عالم به حیوانات اینو الهام کرده. اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، که اشاره می کند به زنبور عسل که در از کوه برای خودش خونه درست بکنه و از درختها بخورد بعد ثمره بدهد. خب الهام تکوینی یا تقدیری، یوم اذن تحدث اخبارها، زمین همه چیز رو می بله بیرزد بیرون. بعد پنجم اقسام و انواع معرفته. معرفت یکی معرفت حسی است، یکی معرفت عقلی است، سوم معرفت شهودی است، چهارم معرفت وحیانی است، پنجم معرفت الهامی است. یعنی اینا به وسیله اینها انسان میتواند معرفت پیدا بکند. پس پنج تا شد: معرفت حسی، معرفت عقلی، معرفت شهودی، معرفت وحیانی، معرفت الهامی، که در کتابتون در صفحه 346 نوشته است. نگاه می‌کنم. حالا اینجا بحث ما رسیدیم به جایی که خیلی بحث خوبی است: موانع معرفت. سرا بعضی ها به خدا معرفت پیدا نمی کنند. این خیلی عجیبه. از مباحث بسیار مهم معرفت شناسی بررسی موانع معرفت است، زیرا با وجود موانع دستیاب به معرفت صحیح و واقعی میسور نیست، بلکه در این صورت آدمی به جای علم و معرفت در ظلمت و جهل و نادانی فرو می رود و از درک بدیهی ترین و روشن ترین حقایق باز می ماند و جهل را علم و سراب را آب و جهالت و سفاهت را معرفت می پندارد، در حالی که خود او هم نمی داند و توجه ندارد چه می کند. سخن قرآن کریم درباره موانع معرفت بسیار شنیدنی است. از سوی تعابیر رسا و دقیق و عمیقی درباره موانع دارد که در پاره از موارد از مانع معرفت به غشاوه یعنی پرده، غفلت، اکنه یعنی پرده که به معنای پرده هست، حجاب و پوشش تعبیر کرده، و در برخی از موارد مانع معرفت را زیغ، رین که به معنای کزی و زنگار و چرک می باشد دانسته است، و در آیاتی نیز مانع معرفت را به عنوان بیماری دل تعبیر کرده است که اینها همه در قرآن هست. و از سوی دیگر محصول و نتیجه موانع معرفت را قساوت و سخت شدن دل، قفل شدن، مهر خوردن و مختومه شدن قلب، و این مانع هم چنان که به پیش می رود تا به دانجا که به تدریج عقل، دل و فطرت و ذات آدمی را به کلی از کار می اندازد. پس از این موانع معرفت حتما دقت بکنیم و اینها رو کاری بکنیم که از بین ببریم. رابطه معرفت با ایمان و تقوا، اگر یه نفر تقوا داشته باشد، از خدا بترسد، یقینا به معرفت خواهد رسید. او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا کسی که مرده بود و زنده اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در میان مردم در پرتو آن نور راه برود، همانند کسی که در ظلمت ها قرار گرفته و از آن خارج نمی شود. یعنی اون که مرده بود ما احیا کردیم، یعنی بهش ایمان دادیم، تقوا دادیم و او در سایه تقوا ایمان آمد، معرفت پیدا کرد. معرفت های مبنایی داریم. یکی رحمت احساس هستی است که انسان و رحمتی و سقط کل شی، که بیاد بگد که خدایا، خدا میگه رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. خب انسان احساس بکنه، یقین بکند که خدا رحمت دارد، رحمت خدا اساس هستی است، که این رو بداند معرفت پیدا می‌کند. فقر و بیچارگی انسان که یا ایها الناس انتم الفقراء، اگر انسان خودش رو برای خدا فقیر بداند، اون وقت حتما معرفت پیدا خواهد کرد. خب این رو دقت بکنید. بعد سوم سیره پیامبرانه، یعنی انسان با سیره پیامبران معرفت پیدا میکنه. اینی لا حب لافلین، که حضرت ابراهیم گفت اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. اگر ما بیاییم حضرت ابراهیم را اینگونه قبول بکنیم، یا پیامبر خودمون رو برای خودمون اسوه قرار بدیم، یقینا معرفت خواهیم پیدا کرد. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.